أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. این عنوان 187 یگانگی معرفت جهان و خدا و انسان و مبناش مشخصه که تقریبا همون واژه توحید است، حالا با این ادبیات که حالا واژه توحید یه حالتی ممکن سوبژه بودنش رو با ابژه بودنش ناخودآگاه جدا میکنه، این همونو میخواه بگه و آروم آروم هم یاد تقریبا نرم است. بحث میبینین که خیلی راحت به نظرم میشه با کسایی که حال کار فکری دارن متن در میون گذاشت، تخصصی خیلی نیست. اما همین مکرر من درس کردم چی مد نظرمون باشد که مخاطبمونه که باهاش حرف میزنیم ما واژه های خودمونه به کار نمیبریم، اما آخرش بالاخره باید ببینیم که این کجا را باید ببیند. این مهم است. با همین دید داریم متن میخونیم که یگانگی معرفت جهان و خدا و انسان، یعنی در افق توحیدی که گشوده بشه، این از سه تا نیست. خیلی هم حرف خوبیه که یعنی شما معرفت جهان ها، حالا به زبون خودمون دوباره جز جلوات اسمای الهی میدونین، ولی با این ادبیات وقت نمیشه، حتی به نظرم نمیشه که طرف احساس حضور بکنه، معلوماتش رو بیشتر دنبال میکنه. آیا جز این است که هدف اصلی علم دستکاری عالم نیست، بلکه فهم جهان و فهم خودمان است تا بتوانیم با کمال انسانیتمون هماهنگ شویم و یاد بگیریم چگونه انسان باشیم؟ از همین جا معلومه که یه حرف دیگه دارید میزنید متن، که آیا جز این است که هدف اصلی علم دستکاری عالم نیست، بلکه فهم جهان و فهم خودمان است تا بتوانیم با کمال انسانیتمون هماهنگ شویم و یاد بگیریم چگونه انسان باشیم. در حالی که وقتی توحید به معرفتی انتزاعی صرف تبدیل شد، دیگر عالم آینه حقیقت نیست، بلکه ما با آن مرتبط باشیم. یعنی اولا نگاه توحیدی که همه چیز رو به زبان خودمون جلوات الهی ببینه، این فرو می نشیند وقتی انتزاعی شد. مشخصه با اینکه معرفت جهان از معرفت الله و معرفت نفس جدا نیست، این تقریبا شاه بیت این متنه که ما نمیتونیم این سه تا را با این دو سگانگی ببینیم. در حالی که با این که معرفت جهان از معرفت الله و معرفت نفس جدا نیست و ممکن نیست نفس و جهان را جدا از هم یا جدا از مبدأ واحد تصور کرد، هر چه جهان را بیشتر بررسی کنیم بیشتر آن را مجلای توحید و حقیقت نفس میابیم. ولی حقیقت نفس شاید یه کمی خوب باشه که امناز که میگین، شما میگوین که انسان کبیر و انسان صغیر یا عالم کبیر و عالم صغیر، همینا که جناب شیخ حیدر میگه. حالا با این دید به نظرم به شدی خود با طرف احساس کرد که همون واژه ها رو به کار نبریم، اما احساس کنه که انگار خودش جهان است. میشناسین بحث نگاه به طبیعت به عنوان شیء خارجی، یعنی ایجاد سدی ساختگی که جلوی بینش حقیقی ما را میگیرد و توانایی انسانی ما را برای تجربه طبیعت از درون تخریب میکنه. نمیتونیم دیگه با طبیعت رابطه برقرار کنیم، همون که بلدین ابژه میشد و دیگه عملا به عنوان شیء خارجی دیده میشه. خداوند جهان را هدف خاص نمایش موقعیتش در خلقت انسان آفرید. بلدین اینا. خداوند جهان را با هدف خاص نمایش موقعیتش در خلقت انسان آفرید، که آتش از خرمنه، یادتونه شعرها، آب و گل آدم زد. قشنگ میگه اینم. و زیرا تنها انسان‌ها تماماً بر صورت او خلق شده اند. به جهان خواست که بیند رخ خیش. این جداست. بله. بله، حالا از حافظم حرفش همینه که زیرا تنها انسان ها تماما بر صورت او خلق شدند و می توانند خلیفه او باشند. تنها انسان ها می توانند به خدا عشق ببرزند، چون تنها آنها می توانند صفات الهی را داشته باشند. پس اولا به چی می رسد؟ همین که بلدید. پس اگر خودشناسی نباشد، هیچ معرفتی که منجر به عشق به خدا بشود ظهور نمی کند. جدید بد نیست بار بش. یعنی از اون جهت که چرا انسان فقط می تواند به خدا عشق ببرزد؟ به اعتباری که انسان است که همه اسماء الهی پیششه. اینا بد نیست تأکید کنیم. همین دم امروز یه بنده خدایی سوال کرده بود، بعدم گفته بود اگه حرفم خلافه روی سایت نگذارید، موبایل ایمیلش داده بود. نه اتفاقا همینه، یعنی ما اتفاقا بهش گفتیم نه همین خوبه که ما بتونیم در جهان خودمون به وسعت درک خداوند حاضر بشیم، به اعتبار اینکه اون وقت خدا رو یافتیم. و این جمله که میگه عشق به خدا ورزیدن از طریق خودمون، حرفی است که به نظرم امروز میشد با افراد در میون گذاشت. فقط باز دلواپسیش همون است که حالت احساس حضور تبدیل بشه به یه آموزه فکری یا دینی. ما نمیتوانیم جهان طبیعت را بدون فهم خود مطالعه کنیم و نمیتوانیم بدون فهم حکمت درونی جهان طبیعت خود را بفهمیم. این نسبت خوب حرفیه. اگر فیلسوفان نفس های نباتی و حیوانی و انسانی و حتی فرشتگان را تحلیل می کردن و اگر تمام امکانهای انسان شدن را در حوزه اخلاق و اجتماع بیان می کردن، می خواستن همه چیز را در بینش عالی و زومراتب توحید وحدت بخشن. امریکا در جهان مدرن مورد قفلت قرار گرفت و جهان بین دو جهان همین را می خواه بگه که نمی شد که اینجوری ما یه جهانی بیرونی داشته باشیم یه جهانی درونی. بحث به نظرم چون راحت قابل پذیرشه خیلی نمونیم، به خصوص این نکته که بدون ما نمیتوانیم جهان طبیعت را بدون فهم خود مطالعه کنیم. در واقع شما اینجا اون مشکلی که در جهان مدرن پیش اومد که این نسبت خودش با طبیعت از بین برد رو میخوایم منتفی کنیم. ما در نسبت با طبیعت انعکاس حضور خودمون نزد خودمون است. اینا میخوام بگم. در شماره 188 نکتهش خوبه که راهی به سوی حکمت، چون واقعا بحث تعقل که پیش اومد، حالا بگون از ارسطو پیش اومد و بعدم حاصلش همین جهان مدرن شد که خواست با عقل خودش همه چیز را دنبال کنه، این باید عقل رو به سوی کمیت ها ناخودآگاه بردن، یه مقدار پاس به خودمون رو حفظ کنیم از این خطر. چون برعکس عقل رو اینا خیلی سعی کردن، حالا دیگه بهتر از من ابن سینا و اینا، همه تلاشش این بود که عقل رو در وضع کیفیتش حاضر کنن. وقت ناخودآگاه میشد حکمت. یعنی این که شما بعد دیدین یواش یواش بررسی جمع آگاهی ها نسبت به خارج شد و به عنوان عقل در همین حد متوقف شد و بعدم دیگه اومد جهان مدرن عقل رو تبدیل کرد به اطلاع از هرچه در خارجه و بعدم تصرف کرد. این حرفش همینه که میشه که اون چیزی که ما میخوایم به نام حکمت رو از طریق پروروندن عقل به دست بیاریم. وقتی این تذکر خوبه که برای این که ما نمیتونیم بگویم خدا عقل است، درسته خدا عقل داره، اما میگم خدا حکیم است. چرا مثلا این واژه عاقل بودن رو برای خدا به کار نمیبریم؟ و به جهت این که چیزی علیم، چی میگن، عظیم تر، همه جانبه تر رو ما برای خدا مطرح میکنیم، اون وقت عقلم درش به یه معنا با یه کیفیتی بالاتر یا بگون بسی با کیفیت پیش میاد. متن چیزی نباید سنگین باشه. متفکر سنتی، اینجا منظور سنتی یعنی غیر مدرن، نه سنتی مقابل مدرن. سنتی به عنوان یک فرد نظر به کلیت هر موجود دارد، این بد نیست، نظر به کلیت هر موجود دارد و نسبت آن موجود را با کل هستی در نظر میگیرد. چیزی که خوبه ما با مخاطب جوانمون بتونیم آروم آروم در میون بذاریم. یعنی متفکر سنت را ادامه میده، او میداند که این وظیفه را باید در خود به انجام رساند و این را تنها با رسیدن به هرچه بیشتر یافتن به انسانیت و استلزامات اخلاقیان میتواند انجام دهد و از این جهت میتوان گفت طلب حکمت امریست کیفی نه مجموعه اطلاعات، چون هدفش بالفعل کردن همه کیفیات ته صورت الهی در عالم است. من اینا همطور میفهمم که دنبالش میگه که مظهر اسماء الهی هم. یعنی ما در واقع همه عالم ها اگه مظهر اسماء الهی بدانیم، ناخودآگاه عالم را به یک کیفیت داریم نگاه میکنیم، این میشه حکمت، چیزی خاصی نیست. چون هدفش بالفعل کردن همه کیفیات، کیفیات صورت الهی در عالم است که مظهر اسماء الهی هستند، در حالی که تحقیقات علوم تجربی امری کمی است و هدفش شناخت و سلطه بر کثرت روزافزون پدیده هاست که با ایجاد جهانی قابل فهم برای حس بسیاری با ایجاد جهانی قابل فهم برای حس بسیاری از ابعاد جهان مستور ماند و ما نیز در این جهان در درک خود تنها ماندیم. حرف روشنه. جهانی فقیر، نه انسان فقیر الالله، جهانی فقیر و سطحی شده تصویریست از نفسی فقیر. حالا همطور بریم جلو، مشکلی است که پیش اومد براش که نمیدونست که همه استعدادهای عجیب و غریبا میتونه در این جهان پیش بیاره. مبناش هم که در این دیگه، چون خالق عالم از مخلوقش که جدا نیست که، پس معلوم است در دل مخلوقش خیلی میشه حضور را بیشتر کرد، اونچه که ما دنبالیم به نهایت ها باش رابطه برقرار کرد. که حالا بحثاش شما بهتر میدونید که میگن منزل چهارم منزل انسانیست که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. این هم بگیرین سلوک، یعنی ما و من اینا چطوری معنا میکنیم که نه مثلا تنبیهش کردیم، نه آوردندش تو این جا تا در وسعتی که باید این عالم نازله را به اون عالم عالیه تبدیل کنه یا بگون وس کنه اینجا حاضر باشه. با این دید بخونه، جهانی فقیر و سطحی شده تصویریز از نفسی فقیر و سطحی و محدود شده که دیگر درک از حضور خدا در عالم و در مناسبات انسانی نمیتواند داشته باشد، زیرا هستی و روح دو حقیقت جدا از هم نیستند. حالا به زبانی خودمون هست است که در جلوات مختلف حاضر شده و بحران زیست محیطی نشانه از همپاشیدگی روانی و معنوی انسان است. هدف از طالب حکمت یا هدف طالب حکمت این است که، این جمله خوبه روش فکر کنید، هدف طالب حکمت این است که به عقل که در کمال خود واقعیتی فرا شخصیتی است و از کل وجود کاملا آگاهی دارد، آگاهی ها فقط در حد این که میتونه همه چی بدونه و در عمق جوهر انسان منزل گزیده است، هدف از این چی؟ حکمت این است که این عقل طوری کمالش بده مز تحقق و فعلیت ببخشد. یعنی در واقع حکیم اونی است که همون گوهر وجودی عقلش را بپروروند. آدمیان تنها با دسترسی به چنین عقلی که نوری از انوار الهی است، تو اینجاش بحثی نیست، می توانند چشمی در خور حکمت که صفت خداوند علیم و حکیم است داشته باشند. یعنی در واقع و اون عقلی که در پیش خودش هست از این جهت که فرا شخصیتیست، برسد به جایی که جمله این است دیگه، می توانند چشمی در خور حکمت که صفت خداوند علیم و حکیم است داشته باشند. چنین معرفتی نه قابل انتقال به دیگری است و نه با خواندن و مطالعه به دست بیاید. این شناخت با سیر طولانی از پرورش ذهنی و تطهیر باطنی در درون آدمی و توجه به حضور تاریخی که در آن حاضر است محقق می شود. و در این رابطه میتوان گفت فعل اخلاقی و فضیلتمند وابسته است به شناخت صحیح جهان، و شناخت صحیح جهان وابسته است به شناخت ابعاد قدسی انسان و حضوری که میتواند در این تاریخ همانند حضور شهدا داشته باشد. یا حالا حضور بحث شهدا نیست، بحث این که یه همچی چیزی را بشر ظرفیتش رو داره، بایدم روش فکر کنید، بایدم باش در میون بگذاریم. اینا جملاتیست که به شکل اخلاقی هم میشه مطرح شد، اما اینجا بحث در اینه که این در بچه وجودی خودش چه روی کردی داره که این عقل به صورت حکمت دراد چشم خدایی بشه که علیم و حکیم است. طالبان حکمت طی قرنها دریافته بودند غایت عالی شناخت عبارت است از وصول به شناخت صحیح خدا و جهان همراه با فهم خود و تحقق خود. همین نکته مشخص شد که نهایت شناخت همینه دیگه، وصول به شناخت صحیح خدا و جهان همراه با فهم خود و تحقق خود. ولی تصور رایج از شناخت که در فرهنگ مدرنیته پیش آمد این شد که شناخت ابزاری است برای سلطه و دستکاری در عالم. اگر هم بسیاری از دانشمندان انسانهای اخلاقی باقی ماندند، اما دیگر نمی توانستند در متن جستجوی خودشان برای شناخت جهان طبیعی به لزوم فضیلت توجهی داشته باشند. و اینجاست که باید انقلابی صورت گیرد تا عرصه حضور طالبان حکمت ذیل سلطه سیاسی جهان فرهنگ مدرنیته نباشد. و انقلاب اسلامی چنین جایگاهی دارد؟ حالا بگون جهان به این جهان. بحث خیلی نرمه، حالا میخواین بقیهش هم بخونید؟ شما بخونید. اون شماره 180 یه نکته خوبی دارد آخرش که جمع‌بندی میکنه ما رو.
189 دانشی یگانه با جان انسان. طلب حکمت همواره با تلاش برای اکمال نفس و درک موقعیت تاریخی که همون زمانشناسی است همراه می باشد. و از طرف دیگر حکمت همواره راهی برای زندگی و انضباط روحانی است که با خودشناسی همراه است و در خودشناسی با نظر به قاعده اتحاد عقل و عاقل و معقول نوعی یگانگی بین انسان و آنچه را که شناخته در میان است.
در واقع ما خودمونم تو معرفت و نفس باید رو این حساس بشیم که چرا اتحاد بین عقل و عاقل و معقول رو میتونیم باش در میان بذاریم. و احتمالاً هم دیگه خودتون بهتر میدونید این شک بزرگی که امروز برای خودش پیش آورد دست را از این طریق بشه یه مقدار فروغ نشان، یه خود حس کنه انگار میتونه یه حضوری پیش خودش داشته باشه که از جنس حضور در عالم است.
و این با نظر به این امر است که خود را تنها در خود و بدون هیچ گونه ابزار یا واسطه‌ای میتوان درک کرد، زیرا یک حقیقت است در عین آن که میتواند شدت پیدا کند و هر آنچه از طریق رفع تعلقات بیشتر به خدایت بیشتر خود را مییابد و با نظر به هویت تعلقیش به همان اندازه خود را بیشتر به خدا نزدیکتر احساس میکند. بدین لحاظ میتوان گفت تنها مقدمه این که مجال تحقق تام قوه نفس را فراهم میکند توحید یعنی تعالی است و هر جستجویی که نمیگذارد جویندگان خود را به ژرفای خیشتنشان بکشایند مانع می شود که بیاموزند چگونه انسان باشند. پس اگر فقه رفتارها را بیان می کند، حکمت به دنبال روشن کردن فهم واقعیت خدا و جهان و خیشتن ماست. تلاش‌های انسانی وقتی درست انجام می‌گیرد تلاش‌های انسانی وقتی درست انجام می‌گیرد ما را تا در خانه خدا می‌برد و این خداست که در را می‌گشاید. با توجه به اینکه دانش مدرن از چنین تلاش‌هایی که رو به سوی عطایای الهی دارد محروم است، ما باید در معنا بخشی به خود، خود را در جهانی دیگر حاضر کنیم و با حضور در جهان بین دو جهان و با حضور در جهان بین دو جهان است که انسان هرگز فراموش نمی کند که روح آدمی نیز چون بدن او طالب غذاست و تنها دانش مغذی و مقوی آن دانشی است که بر داننده آن نور می افکند و یگانگی بین او و حقیقت را به او عطا می کند وقتی نظر به بیکرانگی خود کند.
حرف خوبی است. آخرین نکتهش که آخرش بالاخره با مخاطبمون در میون بذاریم که اگه یه حالا به زبانی خودم بصیرتی نوری نسبت به خود دا جهان پیدا نکنی، عملا دانش حقیقی نیست و اون عطایی که باید بد بشه نمیشه. من حرفا رو خیلی آروم و نرم میدونم، حالا هرچی میخند بحث
کنم. یه نکته من به ذهنم میرسه، خیلی کلی عرض میکنم. داشتم به این فکر میکردم که در شماره های پایانی این حکمت های حضور در جهان بین دو جهان خیلی نرم به تعبیر شما و البته جدی فرود اومدیم تو سنت. آیا حالا یه وقتی که مثلا میگن که ما خودمون شوخی میکنیم میگیم که حاج آقا معلومه است این ایام داشتن مثلا سنت گرایی میخوندن یا مثلا یکی از کتابای این آدم دستشون بوده و طبیعتا تو اون فضا جب و تو اون فضا این نکات جمع بندی شده، یه نگاهه. یه نگاه دیگه اینه که نه، یه در واقع چی بگم، یه واقعیت جدی تو ماجرا هست، یعنی ختم به خیر شده ماجرا به نوعی. سنت حقیقت در سنت واقعا و ما از سنت دور شده بودیم. جهان میان دو جهان هنرش اینه که ما رو دوباره درست در بستر سنت فرود میاره. این شاید به خلاف نگاه سنت گرایی است که ما همه چیز رو در سنت بیابیم و بفهمیم و به معنی خاص کلمه سنت گرا بشیم یا نه. حالا که 167 بنیان از بنیان‌های حکمت و حضور در جهان میان دو جهان که عمده او در به نوعی در استقبال و هم سخنی با حالا در استقبال حداقل درک انسان جدید و انسانی که سبزی خودش شده، حالا میریم سراغ سنت، یعنی بازخوانی سنت بعد از عبور از این خلاصه دالان سوبژکتیویته داره اتفاق میفته. از این جهت میگم ختم به خیر شده که حقیقت رو من دوباره دارم با زبان سنت و در دل سنت میابم، ولی به شدت اون 167 بنیان قبلی پشتوانه فکر منه که از اونها غفلت نمی کنم و نشستم سر سفره سنت.
یعنی باید خودمون ببینیم چی کار داریم میکنیم. اون کتاب بعدی اون 100 سوال میبینیم دوباره ما برگشته، یعنی اینم بد نیست عنایت داشته باشید که دوباره اونجا ما میگویم که خب حالا چی شد. یعنی این بد نیست رو اونا که عنایت می‌فرمان ببینن، اما به نظرم همین هم باید روش فکر کنیم که آیا من مثال فردی دائم می‌زنم. ببینید داوری عزیز منهای فردی و داوری عزیز به ازای فردی، حالا با اون فضا، یعنی شما می‌بینید که با آقای داوری یا هایدگر انگار یه جا احساس وجه عبودیمون رو باید از یه جای دیگه جستجو کنیم، اما یه وقت میاید یه جایی میبینید که نه، این ما میخوایم تو همون حضور و وجود و احساسی که نسبت به خودمون داریم حالا وجه عبودیمون رو پیدا کنیم. من با این تصور رد شدم، نه اینا رو یاد داشته از که از قبل من داشتم، روشم هم که میدونید اینه که میشینم یادداشت داره نگاه میکنم، اما اون چیزی که خودم میخوام تحمیل میکنم به یادداشت. ممکن است اصلا اون مخاطب، اون نویسنده اصلا فکرم نکنه که از این حرفش این در میاد. دیگه از نمونه شما دیدیم که مثلا یهو از نیچه حرفی در میاریم درست ضد نیچه، اما دغدغه نیچه برامون خب بزرگش یا حالا امام و اینا که در جا خودش نمیدونم، اینا باید خودتون تشخیص بدید. نه این که میگون من اصراری ندارم، نمیدونم من کار درستی یا نه. یک کمی دوباره آخرش اون شماره آخر دوباره یه جمع بندی دارد اون دوتا آخر. اما واقعا ما چی کار باید بکنیم؟ ما مخاطبمون رو میتونیم در عین اینکه یک حسد بیکرانه ای میخواییم بهش بدهیم، اما اینا دوباره بیاریمش توی فضای یه حیات مذهبی این ادبیات بهش بدیم. نگرانی ما کجاست؟ همین است که شما میگون که هنوز سلطه سوبژه بودن یا متافیزیک بودن این جملات را مصادره کنه. یعنی تو این مطلب پیش میاد. به همین جهت من مثلا پیشنهادم اینه که مثلا اگه این متنم شما میخواین بگوین شما باید بگوید، اما اگه دادین به یه کسی که این فضا دستش نیست قشنگ هم دارید به عنوان یه بحث اخلاقی میگید و هیچ هم نیاز نبود اسما بگوید. در حدی که من خودم دغدغه دارم که اصلا نیازه که ما بحث کنیم یا نه، شاید اصلا این بحث ها فایده داره که همین متن ها من پیشنهادم اینه که الان شما میتونید با جوان ها این همین متن ها که بعد خودم این کار میکنم میدم دست طرف و بعد شرح میدم، اما شما که شرح میدین این در حس حضور وجودی خودش و وجود عالم این روحیه رو انشاءالله حس کنید. بله این نکته که میگوین این سوال هست، ولی منم نظرم نیست که حرف من قابل دفاع باشه. باید خودتون ببینین که این کار باید میشد یا نمیشد.
رحمان الرحیم. یکم آجا بعض وقتا احساس میشه که حالا شاید ما هم تحمیل میکنیم به متن شما، شاید آقای متقی مثلا خواست اینجوری بگه که فیل بحث یاده هندوستان سنت میکنه. حالا من به یه بیان دیگه عرض میکنم خدمتون، مثلا بعضی جا بوی این میاد که مثلا حالا اینجا از علم گفتین، خب علم قدیم علم هماهنگی با نظام عالم بود، علم جدید صورت بخش عالم هستن، یعنی یه چیز دیگه است. بعد بعضی وقتا احساس میشه که ما هی دوست داریم برگردیم به علم قدیم، یعنی یگانگی بین مثلا ما و دوباره طبیعت پیش بیاد، ما و جهان پیش بیاد، که البته خب این تصریح شما که تو تقریبا همه بندها هست که دیگه این انسان اون انسان قبلی نیست، انسانیه که چون انسان بعد از کانت دیگه. این یکم بعضی وقتا احساس میشه که حالا من نمیخوام بگم جهان میاد و جهان بیاد، قشنگ مشخصا بگه خب ما منظورم از علم اینه، ولی به نظر میاد که جهان میاد و جهان اینه که نه اونه نه علم قدیم دیگه اصلا میشه رجوع کرد به علم قدیم و میشه اونجوری نگاه کرد به عالم، نه هم علم جدید به معنای این چیزی که الان هست، یعنی صورت بخشی تام و تمام اراده آدمی به عالم. این بعض وقتا یکم بحث میچرده به سمت هماهنگی با مثلا طبیعت، شاید به نظرم این بعضان احساس بشه.
نه دارین خوب نکته یا اول دوباره سواله میخواین باز از فردید بگم که میگه ما باید برگردیم تراث خودمون رو دوباره باز خانی کنیم، که خودش میگه من صدرا رو دوباره میخورم. یعنی با ابدا من دفاع ندارم از این آوا اینا، اما میگم رو این فکر کنیم که غیر ممکن غیر این متن هم باید باشه. یعنی واقعا ما مسئله اتحاد عقل و عاقل و معقول ها باید باز خانی کنیم یا باید رهاش کنیم؟ فوق العاده است اتحاد، میدونید که یعنی واقعا صدرا تونست اینا حل کنه، شیخ نتونست حل کنه. اتحاد عقل و عاقل و معقول یه چیز عجیبی است که بنده خدا آیت الله حسن زاده با همین دغدغه‌شون خب دیدین که خیلی تلاش کردن اینا بگن، حالا با ادبیاتی که گفتن ادبیاتی حوزه نتونست باش همراه بشه، یا ایشون طوری گفتن که حوزه به اصطلاح حق داشت که همراه نشه، من اونا کار ندارم. اما این رو نمیدونم چه کار کنیم. معلم آخر سفر به سرزمین‌های بیگانه برای برگشت به وطن را میخوایم با کدوم ادبیات؟ اگر بشه یه جمله آقای ما خیلی قبل پیش گفتن، یه روح سکولاریتی در فضای این بحثا پیش میاد. من سکولاریتی را به این معنا میگیرم که عالمی باشیم که عبادت را جزء بصیرت نگیریم. یعنی شما کلی بلد باشی اما ندونید در حضور این نوع معرفت یه نوع عبادت خودش را حاضر میکنه، در حضور معرفت و نه کنار معرفت. نه نمیدونم، یعنی باید خودمون بشینیم فکر کنیم که ما چی طوری اون تراث خودمون را، باز تراث هم که میگم واقعا شما شیخان نمیتونید نداشته باشید. حالا از این ور گفتم ابن جر واقعا شیخ بزرگه. یعنی فکر میکنید مثلا ما چی کار کنیم؟ خود منم نمیدونم چی کار کنیم. کرمن ها دیدین دیگه خیلی تلاش میکنه. در واقع کرمن سینویه، خیلی هم سینویه است و واقعا هم یه کار عجیبی کرده است که ابن سینا خودش مونده است که اینا را گفته است یا نگفته است. میدونین که بعض موقع با 5 سطر ابن سینا یک متن مفصل مینویسد و واقعا آدم حس میکنه همه یه ابن سینا درش هست. خب حالا با این دید نمیدونم اینجا چه کار کنیم که مثلا به این مخاطبمون اگه نتونیم بگیم که تو در یه جهانی از تفکر متفکرانی که اسلام میدانشا گشوده است باید حاضر بشی، کاری سختیه. ولی با این دید ببینیم، بازم صحبت کنید ببینید چه کار کنیم.
بعضی وقتا مثلا ممکنه یک کسی اینجوری برداشت بکنه از این بحث که مثلا حالا اطبه همون متن آقای داوری که نقطه شروع این بحثا بوده که ما باید در توحید و مدرنیته رسوخ بکنیم. مثلا من احساسم اینه که جهان میانه جهان این نیست که خب رسوخ کنیم عمیق شیم بعد رد شیم. مثلا رد شدنی نیست، یعنی اون همون رسوخه اصل کار مابقیش دیگه یه نمیدونم یه انتظاریه. یعنی اتفاقا من فهم میکنم این توجه شما به بحث شهدا بسیار جدیه، چون ما الان فلسفه یا این حکمت ها رو یه بخوایم نشون بدیم باید شهدا رو بگیم، یعنی یه زندگی یه زیستی بذاریم جلو مخاطب که داریم اینا رو میگیم. بتونیم بشینیم یه دستور عمل بدیم خب چجوری رد شیم، مثلا منظور ما از علم در جهان میان دو جهان این علمه، همچین چیزایی نمیشه تو جهان میان دو جهان گفت.
بالاخره رفقا بگن، یعنی معلوم نیست ما تایید بکنیم این متنا، اما دنبالیم که یه کاری بکنیم. بله نگوید ما تا آخری کتاب همه امرو میخونیم.
من تاکید آقای مرکزی فکر کنم یه باز دوباره ما برگردیم بهش، یعنی علمی که میفرمان نه اینه و نه اون، و حالا من فکر کنم همینه و همونش هم باید گفت که اون جنبه یه نگاهی که میخواد در جهانی بین دو جهان بشه نه اینه و نه اون. خب ظاهرش البته ممکنه یه سرگردونی برای ما ایجاد کنه که خب پس دوباره برگشتیم سر جای قبلی و هیچ راهی یا هیچ افقی انگار گشوده نمیشه. اما تو هم اینه و هم البته با اون نگاهی که تو بحث جهانی بین دو جهان مطرح میشه، همونطور که فرمودید ما خوانشمون از ابن سینا و تراثی که داریم، و حالا به خصوص من اینجا میخوام یه خورده تأکید کنم رو علامه طباطبایی که علامه هم حالا به تعبیری داره میدون داری میکنه، به اصطلاح صدرا رو دیده، ابن سینا رو دیده، تراث رو دیده و اومده پای اصل تراث ما یعنی قرآن نشسته و حالا از اینجا داره نگاه میکنه به مسائل. اون وقت اینه که هم اینو هم اون، یعنی هم جهتی که حالا تأکید هایی که شما از زاویه هایدگر داشتید برای جهان مدرن
و از اون طرف تأکیدی که علامه داره تلاش میکنه با همون تراث و اصل قرآن وارد این میدون بشه. واقعا البته نمیخوام بگم که حالا ما حتی تو این بحث محدود به علامه بشیم، ولی یه بار فرمودید اون شکل و کاری که علامه کرده با این آیات و حل مسائلی که باش مطرح بوده میتونه چشم ما رو باز کنه به راه حل هایی که حالا باید از رازی تفکری تو جهانی بین دو جهان برامون باز بشه. ما رو این تأکید داشتیم که هم اینا هم اونش خلاصه گم نشه، جنبه یه سلبی جای خودش اما جنبه یه ایجابش هم تو بحث نگاه بشه.
اینا منکر نیستیم. اینکه این ادبیات توان این کارا داره یا نه، من اینجا برای خودم سواله که یه وقت اسم نما رو برمیگردونه به یه حالت متافیزیکی. خیلی باید حواسمون باشد به نانه شد که ما برگردیم، برای شد اونا برداریم ما بیایم تو این تاریخ خودم، یعنی شیخ و رئیس بیاریم تو این تاریخ، بسیار فرق میکنه که تو اون تاریخ هم تو تجلیلش کنیم. من مثال آیت الله ناصری رحمت الله تبنده تلاش همین بود که با آیت الله ناصری دیروز بقیت و سلف همه نیست که ما میخوام، این مردم میشه آوردش برای فردا و به نظر من میشه، یعنی میشه یه خود با همین جملات خودی ایشون دیگه، به خصوص این چی میگم پاراگرافی که بنده ولم نمیکنم از شخصیتش. خب این آدمی که میاد مهدی صلوات الله علیه را به رهبری طوری متصل میکنه که شما مثل مهدی را باید پاس بداری تا رهبر یا پاس بداری یا رهبر یا پاس، وقت بعدم پر از چی میگن اشاره است که آقا ایشون تنهاست، ایشون تنهاست، کسی ایشون را درک نمیکنه. مثال بزنم ببینیم، مثلا ما اینجا کار خوبی باید میکنیم که اگه نگذاریم که مثلا آیت الله ناصری تبدیل بشن به یه مرد بزرگی که چه مرد خوبی بودن، ما مسئله ما حل نمیشه با این. وقت آقا هم خیلی عجیب فرمودن که ایشون در با مخاطب خودش مثل چشمه روان است که اون اصلا هیچ مسئله ای نداره با ایشون، اما شما که واسطه میشید. خیلی عجیب بود اینجا. من عرض کردم بودم اگه من 10 سخن از آقا داشته باشم که بسیار متفکران است، یکیش همین سخن یه ربع است، یه ربع هم بیشتر شده. ما اصلا باوره اون نمید که حضرت آقا اینقدر حساسن که واسطه ها نمیتونن ناقل سخن گذشته ها باشن. این الان اینجا گیر اون بهتر مثالیه. خب بعد چقدر هم فهمدن که میخواین واسطه باشین باید سخنهای علمی متقن و با ادبیات فاخر بگین. هر سه تا اینا که کی هم یه حاشیه نوشته بود که این رو در واسی نداریم، یعنی در سخنان آیت الله ناصری نیست، اما نمیخواست بگه نفیه و میگه همین خود چرا دارین این آرام دنبال میکنید، اما بگذارید که با سخنهای خودتون این سه تا خصوصیات اینشون مال فردای شما باشه. حالا این تعبیر منه، من این حرفم، یعنی اینا ما دفاع میکنیم این راه را، اما اینکه این متن همچی مصداقی داره نمیدونم. ما باید با هم دیگه بازم صحبت کنیم.
تکرار صحبت های استاده که یه مقام ثبوت هر از ظاهر هسته، حالا ما به زبان متافیزیکیش بخوام بگیم یه مقام اثبات تو این مد ظاهرن، تو مقام ثبوتش و اینکه حقیقتی هست و این حقیقت میتونه در صحنه باشه و به مواجهه بره، حالا به اون تعبیری که بتونه بره در سفر به سرزمین های بیگانه و این جرأت و جسارت رو داره. حالا البته میز قضاوت نیست، ما هم داریم باگویه ذهنی میکنیم، داره در خودش جرأت و جسارت و این به اصطلاح توانایی یا امکان در مقام ثبوتش هست. حالا در مقام اثباتش که این اجمال بتونی به تفسیر برسونه به قول استاد، اونش دیگه حالا انشاءالله به مرور زمان از ظاهر به صحنه میاد. حالا فارغ از این بحث، مطلبی که حالا در متاوی این بحث به ذهن من میمده، اینو یعنی من قبل از اینجا این کلیپ این بنده پسر نوجوانه رو داشتم میدیدم و اینو که خونده میشد ناخودآگاه این نوجوانه نم قضیه بود چی بود صحبت میکرد، همین هک تولد حکمت، این توحید در دل این همه این مثلا حجمه هایی که قضیه به اصطلاح پلیده اون روی پلید مدرنیته به صحنه آورده، تمام این حکمت، اون معنویت، اون نمیدونم به اصطلاح وقار، اون سکینه رو همشون میشه تو اینا دید و دید که این روحیه هنوز اونجا. شما از شهدا میگید باید یک روحیه شهیدوار و شهیدگونه حاضر بشه، اینجا مثلا نمونه بارزش اینجا در وجود این نوجوان میشد این رو احساس کرد. بله
و دوستانم روش تکیه داشتن. من فکر کنم شما خودتون یه روش که دارید اینه که معمولا متناتون رو اون اجمالاش رو بعد تو اون مثلا متنای بعدیتون تو فرصتهای بعدی میاد به تفصیل میارید. حالا یه کار خوبی هم که آی داوری میکنن، من بزنم رسیدینم متذکر شم، آی داوری هم مثلا یه توی کتاب میان میگن که به من ایراد میگیرن که تو این طور میگی، این ایراده بهشون میگن، بعد خودشون شروع میکنن به این که میگن ولی من منظورم اینه و به اصطلاح احسا یه جوری پیش میبرن که واضح میکنن. حالا نمیدونم به چه روشی میشه، شما خودتون همین روشه دارید ظاهرا که این تفصیلی که بعد از اجمالتون میاد اینو حل میکنه روش، ولی یک روش هم اینه. حالا بعضی هم که میان یه بحثی یادم مثلا راجع به سنت شد توی یکی از جلسات، این سنت خوب شکافته شد که منظور از سنت اون برگشته به اون زمان و اون مکان اون سنت که نیست که آدم خودشو برد محدود کنه، اشاره شد که این سنت منظور مثلا اینه که اون قواعد الهی در عالم. خب حالا این قواعد الهی در عالم رو اگر بیای به زمینه تاریخ بسنجی و زمان سنجی بکنی، خب این قاعده تو این زمان این میشه سنت. من فکر کنم مثلا یه واژه نامه ای، حالا هرچی، یه توضیحاتی اینجوری هم میخوایم برای هر واژه‌ای که استفاده میکنید که بعد مخاطب بتونه خودش از تو این واژه ها در بیاره و بفهمه که منظور چی بوده.
مثلا شماره 190 این پاراگراف اولش رو باز نگاه میکنم ببینیم، بعدم نیست نگاه کنیم کلش رو آره بعد از بخون رفقا حرفاشون رو بزنن، اما انگار یه خودت جواب میده. بله
190 عبور از دوگانه شرقی و غربی کردن جهان انسانی. باید از خود پرسید شرایطی که ما را در امروز و فردایمان به تحرکی معقول و معنابخش رهنمون خواهد شد چه شرایطی؟
این سوال اساسی است، باید بالاخره روش فکر کنیم.
جریان روشن فکری از یک طرف و سنتگرایی صرف از طرف دیگر اثر خود را از دست دادن، ولی طلب نوعی از حضور معنوی که بنده آن را حق الیقین تاریخی می دانم کاملا در صحنه است و بشر امروز به کمتر از این حضور برای خود راضی نمی شود تا در عین داشتن حیات سیاسی هویت قدسی خود را نیز در همان جهان سیاست احساس کند.
ببینین این بحث حساس از این جهت ها، حالا چطوری حرف بزنیم که در عین این که سیاسی میشیم قدسی میشیم، ولی قدسی بودنمون یه حب متافیزیکی نشید و از اونورم قدسی بودنمون مهم باشه برامون. ببخشید.
و این یعنی حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی پیش آمده، این یعنی شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید آوینی. آیا کانون امیدی را که با توهمات تاریخی همراه نباشد نباید در چنین حضوری جستجو کرد؟
ما تعبیر اخیر ذالک الدین القیمه، یعنی فردا هم باید پیشت باشه تا بتونی نبری از دیروزت. این هم سوال است که این تو بعد همون سوال اول هست، چه تحرکی باید داشت که ما بتونیم ادامه بدیم خودمون را؟ بفرما.
حضوری که نمیخواهد خود را در غربی تعریف کند که انسان شرقی را انسان کاملی نمیداند و با دوگانگی شرقی غربی کردن جهان انسانی میخواهد عقل غربی را عقل اصیل و انسانی بداند. زیرا در این دوگانه هر کس غربی نیست و با عقل غربی نمی اندیشد شرقی است. این غیر از دو نوع روحیه است که در هر انسانی میتواند باشد، که در عین گرایش به امر قلبی و معنوی به عنوان وجه شرقی انسان، گرایش به امور عقلی و استدلالی و انتظاری دارد به عنوان وجه غربی انسان. در مباحث جهان میان دو جهان بنابران است که انسان از دوگانه شرقی و غربی کردن جهان انسانی آزاد باشد و خود را در جهان دیگری دنبال کند که جهان آینده است.
که انشاءالله جهان فلسطین هم باشد. حضرت آقا فرمودند آینده فلسطین است. و عجیبم هست که هم بتونیم از غرب جدا نشیم، هم از غرب جدا بشیم. این غربی که اینجوری اومده است که خیلی وحشیه.
خانم رفی بیان سال. بشینین این طرف که خواهم نظری این هم بیانجا بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکم تو شماره اول این جملاتتون، هرچند شاید خیلی به نظرم تکرار بیاد، برام یه جای توجهی ایجاد کرد. حالا هم جملاتو بهشون اشاره میکنم هم نکته‌ای که به نظرم رسید رو میگم. فرمودید تنها انسان‌ها میتوانند به خداوند اشاره ورزند، چون تنها آنها میتوانند همه صفات الهی را داشته باشند. پس اگر خودشناسی نباشد، هیچ معرفتی که منجر به عشق به خدا شود ظهور نمی‌کند. راستش حالا از گفتگوی دوستانم خیلی برام جدی شد که ما چه بخوایم چه نخواهیم دچار یک غرب‌زدگی نیهیلیسم، هرچند مثلا شاید ظاهر مذهبی هم باشه، ما رو در بر گرفته این فضا. و شاید مثلا ما شما رو به عنوان یه استاد معرفتی سالها شناختیم، ولی شاید به جرأت بتونم امروز بگم که نه، شما به ما کمک کردید حتی بعد نیهیلیسم خودمون رو پیدا کنیم، چیزی که شاید پس هزاران حجاب مثلا فکر میکردیم که نه، ما که غرب‌زده نیستیم. ما که یعنی یه آگاهی ایجاد شد، یک شناختی ایجاد شد که بتونیم ابعاد خودمون رو حقیقی ببینیم. و باز اینم جدا از معرفت و نفس نیست، یعنی واقعا شناخت حقیقی همینه. و قصه اینه که ما خودمون رو تو این تاریخ گم کردیم و همه انسان‌ها این تاریخ هم همینند، گم شدگانی. الان داشتید صحبت میکردی، خیلی منتقل شدم به اینکه مثلا درکی که کسایی که تو اسرائیل دارن زندگی میکنن یا همچین زندگی رو انتخاب میکنن، چون اونا انتخاب کردن که بیان اونجا بایستن، تو شرایطش نبودن، خودشون انتخاب کردن. یعنی چه حالی بر این انسان میگذره و چه فرهنگ و فکری بهش غالب میشه که چنین انتخابی میکنه. و شاید اینجاست که مثلا ما اگه سر این میزها میشینیم، دنبال این هستیم که این وجوه خودمون رو پیدا کنیم، که اگر تو ساحت حقیقی انسان به معنی واقعی کلمه نیستیم، همین میشه. انسان‌هایی که شاید به هوش مصنوعی افتخار کنن، به قدرت‌های زیادشون افتخار کنن، ولی هیچ معنایی از انسانیت و بوی از انسانیت تو وجودشون معنا پیدا نکنه. و انگار که چیزی که میفهمم دنبال اینه که حضور حقیقی پیدا کنیم، نه فقط یه سری واژه و کلمه رد بشه، ایدئولوژی رد بشه، تایید بشه. انگار همین مواجهه و با پرسش نشستن سر این که خب حالا که چی، و هی بازخوانی حقایق، چه تو نسبت با زمانمون و چه نسبت با تاریخ گذشتن، ما رو دعوت میکنه به یه نوع نگاه دیگه‌ای که نه به اون معنا. گاهی وقتا اینقدر در مورد پوچی و نیهیلیسم صحبت میشه که من میگم اصلا نقطه دعا گم میشه انگار، و دچار یه حسی میشیم که خب حالا که چی، یعنی انگار یأس غلبه پیدا میکنه. ولی انگار قراره که انسان متولد بشه، انسان به معنی حقیقیش که میتونه دعا کنه، میتونه استدعا کنه، میتونه فقرشو ببینه، یعنی متوجه بعد فقری خودش هست، نه اینکه سطحی نگاه کنه. و حتی دعا خوندنش هم بشه حجاب، یعنی از سر عادت به دعا رجوع کنه. انگار اون وقت اینجا شهید متولد میشه. یعنی اگر الان بچه های غزه رو ما میبینیم که اینجا ایستادن، من درکم اینه که چقدر قشنگ دست و پنجه نرم کردن با تاریخ خودشون و خودشون رو پیدا کردن که همون بود عین ربطیشونه. یعنی این ایستادن، این صحبتایی که ما میشنویم و باش مواجه میشیم که شاید تو تاریخ خودمونم بود، ولی اینقدر مدرنیته غلبه پیدا نکرده بود که رسانه بتونه این گونه بیسته. و اتفاقا الان اون بود خاصی هم که شاید مثلا ما یه زمانی نفیش میکردیم، حالا امثال خودم میگم که مثلا تو فضای مجازی و این چیزها یکم ترجیح میدادیم دور بشینیم از این فضا، شده ابزار انسان به معنی واقعی کلمه که ما بتونیم صدای بچه هایی که 10-15 سالن، حتی 6-7 سالن، ولی حرفی میزنن که گویا تو اون میدان هیچی جز حقیقت نیست که او داره میبینه و ازش به ما گزارش میده. و انگار ما دنبال اینیم، دنبال این انسانی که تو جای خودش متولد بشه، نه اینکه بخوایم یه باری از کلمات رو انگار حکیم شدن طلبیه که تو انقلاب اسلامی همه مبتلاش شدن و همه طالبه شدن و خواهانه شدن. شاید یک زمانی مال افراد خاصی بود، ولی امروز همه طالبه این بودی شدن که ما حکیمم خب به نظرم خیلی زوابعاد میشه، یعنی همه اسما رو در تضاد انگار باید تو رفت و شد داشته باشه تا بشه. نمیدونم، خیلی برام این بچهاش جدی اومد که انگار باید یه جور دیگه مواجه بشیم تا دوباره بشه، یعنی یه جهان دیگه هم که میگید انگار باز برای خودم این بود که میشه یه جور دیگه دوباره نگاه کرد، نه اینکه فقط صرفا یه سری مبانی رو مرور کنیم، حتی سنت رو شد زنده باش برخورد کرد و تو خودمون پیداش کنیم یا آموزه میشه آخرش. یعنی اینجا انگار نقطه یه که میشه روش ایستاد. ببخشید،
آخرش این سوال هست که بچه ها غزه مثل دیروزه ماند و شبهای دعا کمیل ما، یا یه چیزی یعنی که اشاره به فردای ماست. همینم سواله، ما انتظارمون نیست که در فردای خود ما اینها دارن خودشونا حاضر میکنند و این نوع حضور از چه جنسیه. یعنی تا اینجاش هم میشه بفهم که انقلاب اسلامی آخرش مد نظر اینا بوده است، اما باز همین حرف آقای مرکزی بازم هست، ما باید برگردیم به عقب تا حال اینا رو درک کنیم خودمون رو اینا داشته. یعنی واقعا همین صفایی که شما توی اینا میبینین حقیقتا هم بوده است، تفاوتش رو نمیفهمم اما بوده است. یا یه چیزیست که گویا بعد از ایناست، ما یه کاری کردیم با رهبری و انقلاب اسلامی که ماورای جهان مدرنیته جهانی را داریم حس میکنیم، حس میکردیم و گویا به اینا منتقل شده است که به هیچ میگیرن همه چیزا. ما نمیدونیم اینقدر به هیچ میگرفتیم نگرفتیم، اگه از جام زهر به اماممون نمی نوشیدیم یه صدمه این نشده بود ما به امام پیشنهاد صلح کردیم یه صدمه هم ازم منم واجه دیگه داری. حالا حرف دوباره همینه که ما چی کار داریم میکنیم. حالا همین این بحث هم همینه، اگه این بحث ما رو میخواد به گذشته با این واجه ها برگردونه معلوم نیست که ادامه، دوباره سوال همینه، ادامه میتونیم بدیم یا نه. یعنی این ادامه دادن لغت خوبیه که ادامه چطوری امکان داره برای ما، اگر نه دیدیم که ما بعد از اون دعاها و شبهای جبهه ها یادش بخیر بالاخره ادامه ندیم به معنای یه روحی که تعریف شده باشد برای خودش. اینجاست که ما عرض میکنیم آوینیو میخوایم که بتونه تفسیر متعالی از این قضیه بکنه. اگه آوینی باشه اون وقت دیگه ما معنای مثلا بچه های غزه را مثل دیروز جبهه ها نمیدونیم، مثل یه فردایی میدونیم که یه فردایی بزرگی سا. جمله حضرت آقا هم خیلی عجیب بود، قدرت باور نکردنی اسلام. ببین واژه باور نکردنی برای شما سوال، یکی داره میگه که خیلی اسلام و قبول داره، بعد گفت باور نکردنی. به هر صورت این خطر هست، در همین کلمات هم هست که ما رو یهو به گذشته بر نگردونه، و اگه بخواد به گذشته برگردونه باید یه فکری بکنیم. ببخشید.
خدمتتون عرض کنم که الان فهمم از بحث میخوام با یه تاکید روی زاویه ای عرض کنم، ببین مثلا میتونه کمک بکنه. اونم اینه که ما وقتی ترس از متافیزیک داریم، متافیزیک یعنی چیزی که الان احساس و حضور به ما نمیده، یعنی حقیقتی در میان نیست. حالا خواه صدرا باشه و ابن سینا باشه و خواه فوکو باشه و هایدگر باشه، اما مسئله اینه که آینده ای که ازش حرف میزنین و ادامه، دقیقا من کلمه این حدیث خیلی برام معنا دار شد که مداد العلماء، مداد کلمه مده یعنی از این امتداد میاد، مثلا میتونستم کلمه قلبم عربیه به کار ببرن. مداد العلماء انگار گام دوم ماست. حرف سر اینه که شهدا وقتی ازشون حرف میزنیم چه شکلی متولد میشن، تو چه بستری رویش پیدا میکنن. حالا وقتی مثلا بحث از زبان میکنیم، ما چاره ای نداریم تن بدیم به ساحل متافیزیک به هر معنایی، حالا خواه سنت، سنت غربی باشه تا امتدادش حال حاضر، و خواه سنتش، سنت شرقی خودمون باشه توی عالم اسلام که ازش حرف میزنیم. پس مسئله زبان یا مثلا مداد العلماء که افضل من دماء شهدا یا حرف از آوینی که میزنیم، انگار این خطر رو میکنه. ما گاهی اوقات مثلا فرض کنیم به نفع یکی از این دو تا سنت متافیزیک یکی دیگه رو منتفی میکنیم. شاید اینجا همونجاییه که ما حرف از جهان بین دو جهان میزنیم که امکان اینه که هایدگر رو با صدرا بخونیم و صدرا رو با هایدگر بخونیم و این امکان تو انقلاب اسلام میسر. اگه به یکی بدبین یا یه خوشبین بشیم، انگار نسبت به تفکر انصراف دادیم. متفکر نمیتونه انتخاب بکنه اینا میخونم یا اونا میخونم. تو تاریخ حاضر شدنه که انگار کار فکریه، یعنی چه باید همه این بار رو سعی کنیم به مدد انقلاب و شهدا به دوش بگیریم. برای همین راهی نیست غیر از خوندن و نوشتن همه این حرفایی که ازش میزنیم. بله خطرم داره، یعنی وقتی من تن بدم به ابن عربی و صدرا، متافیزیک تلعلو داره توی زبان و چشم و حال من. هاکذا که وقتی تن بدم به سنت مثلا فلسفه غربی، اون سکرات مد خیلی خودشو نشون میده، سکولار شدن که ازش حرف میزنی. ولی انگار این خطر کردن یه در پیه این که عقلی میشود در این تاریخ طلوع کنه یا چشمی که اون چشم حکیمانه حضرت حق باشه و حضور حق. و مثلا تو این سه تا متنی که خوندین، خیلی برام اون قسمت هدف طالبان حکمت که تحقق بخشیدن به عقل بود خیلی چشمگیر بود، چون ادامه اون فضای عقلی که ازش حرف میزنیم بحث رؤیته، یعنی عقلی هست که فرو بستگی تذکر نده و امکان شدن یه جلو پیش ما بگذاره. مثلا به تعبیر حافظ میگید که چون چه گرچه فرو بستگی است کار جهان، تو همچه باد بهاری گره گشامی باش. انگار این انقلابه که میتونه این خطر رو به خودش بپذیره و واقعا خطرم هست، ولی امکانی هم رعایت بکنه این وسط.
بله باز دوره هم میگم، حالا میخوام وقت همو بگیریم. اما ببینید شما تقریبا آخر جنگ، من دیگه خودم آخر جنگ خصوص من جنگ بودم، میخواستیم که یه جور راحت شیم. این بقید آقای هاشمی نبود که راحت بشید، نه بچه ها دیم خب جب بعد که قطنامه را پذیرفتیم، همه میخواستم برن جبه. حتما میدونیم که آقا محسن یه بار جمله گفت خب اگه شما این همه میخواستیم دیم که ما این کار نمی کردی. آقا محسن غیر آقا هاشمی نه بینیم، یعنی چه یخ داریم فکر کنیم متوجه بودیم یه چیزی بودیم که نبودیم، یا یه چیزی میخواستیم باشیم که نشدیم. حالا حرف من اینه، گویا بچه های غزه اونیه که ما میخواستیم بشیم و دارن نشونه میدن. ما اگه بچه های غزه بودیم قطعنامه پذیرفته نمیشد. این برز منه واکه. و حالا سوال نیست که آیا ادبیاتی هست که ادامه باشه، ادامه دهنده دیروز باشه، یا ادبیاتی است که این که میگم واقعا من انتقاد دارم، اگه با این دید باشه خب باید بگم نه آقا اون حضور فعال بعد از دیروزو به ما نمیده. داره به فرمایش ما صد رابم این خطر برش هست اینا. ما بالاخره باید چی کار کنیم؟
که بعد از اون شوری که باش انقلاب کردیم و بعدم جنگ کردیم، در جنگ هم اینقدر موفق شدیم، چرا آخر سر عرض کردم برادون آنی که گفتن که میخواد شلم چرا بگیره، خود من نماز عشامو نذاشتن بخونم، کشیدن دم سنگر بیرون، اومدم دیدم بیابون پوری بچه‌ها ول شدن، یعنی ریخته بودن به هم، فرار کرده بودن، بالاخره شیمیای چی بود، هر چی بود، بالاخره دیگه نبود اون چیزی که برای همین من خودم نظرم است که ما چاره ای نداشتیم جز اینکه قطعنامه رو بپذیریم، الا اینکه اینایی که انتظار داشتیم سرداران ما را جلوتر ببرند، اونا مثل ما عمل کرده. یعنی مثلا ما میگویم آقای هاشمی، آقا محسن، اینا ای کاش مثل مثلا این فرمانده های حالای حماس عمل میکردن. اما باز دوباره حرفم رو متن، با این متن ادامه یه حکمتی است بعد از اون عقلانیت، میگم با عقلانیت جنگیدیم، اما یه حکمتی میخوایم که تمام این هویت نتانیاهو را هیچ ببینه، هرچی بیشتر میکشه بیشتر هیچ ببینه. یعنی به حمد الله انگار این روح در پیش است، من خودم یه همچی حسی دارم، خیلی چیز خوبیه. ما آیا همچی چیزی هست؟ یه حکمتیست این متن، این قسمتش بعد از اون عقلانیت، یا نه این هم باید بحث بشه به هر صورت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حس من این است که ما بازگشت نکردیم به گذشته، یعنی برخلاف اون متقی که میگن انگار عاقبت به خیر شد، نه، چون عاقبت به خیر بازگشت به گذشته نیست، نه بازگشت به سنت به تعبیر. اعتقادم این هست که اون چیزی که همون تعبیر خود حضرت عالی، چیزی که آرزوی گذشتگان بود درت بستر تحققش پیدا میشه. یعنی اگر دم فکر کنید اتحاد بین علم و عالم و معلوم که در زبانی گفته میشد و در فهمی فهمیده میشد، آیا بستر وقوع خارجی پیدا کرده بود؟ یعنی خامیه مثلا عرفان تا اینجا آمده بود، شاید علم و عالم میتونست متحد بشد، اما با معلومه میتونست متحد بشد؟ انگار باید میمد تاریخ و به مسئله غرب میرسید تا به معلوم نظر بندازد، تا اتحاد بین عالم و علم و معلوم، یا به اتحاد بین عقل و عاقل و معقول معنای خاص خودش رو پیدا کنه. انگار این یگانگی معرفت جهان و خدا و انسان که تعبیرتون همون اسماء دیگه، بگید آقا عالم که ظهور اسماء و انسانی که ظهور تمامی اسماء رو داره، آیا ما ظهور تمامی اسماء رو در طول تاریخ میتونستیم به مشاهده بشینیم الا در انسان کامل آخر؟ یعنی آخر که صورت عینی مسئله است. حالا شاید من دارم بازم انتظاری با مسئله رو برو میشم، یعنی میخوام در خارج اون چیزی که هست پیغمبر اکرمه، آیا با پیغمبر اکرم میتونن رو برو بشند یا نه باید به مهدی برسه تا این مسئله پیدا بشه؟ یعنی ما امروز ببینیم که مثلا یه پرن استار با اون فضای خاص خودش وایسه پاقه از زوایسه، یا یه نفر خیلی عجیبی، یعنی ما اصلا نمیدیم این چیه، این چه اتفاقیه که آدم داره توی انسان آخری داره باهاش روبرو میشه. من میخوام جنس آینده جنسیست که انگار همه چی با هم یگانه است، یعنی هیچ جدایی بین، حتی ما مثلا قدیم ها شکلی بود گفتن یه پیر مردی بند خدا که از رفقا میگفت که این درختی ما بند خدا بار نمیداد، گفت هر کاری کردیم چندین بار مثلا پیوندهای مختلف و بار نمیداد. گفت یه پیر مرده، من گفت من بلدم چیکارش کنم، گفت من یه اره کشید به درخت، بعد گفت آب اره زد به درخت، گفت به این نشون که اگه میوه ندادی سالی بعد میام میبرم، گفت سالی بعد به میوه نشست. حالا اینی که با جنسش جنسیه که من بازم جنس که یه فهمی از عالم داره، یه مرحله است، یه مرحله که من با این یکیم، این اون اسمی است از من که در او، یعنی خود منم که اسمی از ابعاد من طلوع کرده با نظام عالم هستی. انگار بازم انسان هنوز جا داره تا برد یه مرحله دیگه، یعنی ما میخوام این اتحاد، یعنی مسئله دنیای جدید با مسئله عالم طبیعت باید پیش میومد تا ما یه مرحله دیگه بتونیم انسان را با یه معنای دیگه بتونیم باش روبرو بشیم. حالا احساسونم اون چیزی که حالا بگیم من خودم حکمتی که میخوام معنا کنم میگم حقیقی ترین نحوه مواجهه با هر چیز را بهش میگیم تو حکمت. اینی که ما بتونیم تو این تاریخ چه نحوه مواجهه با این تاریخ داشته باشیم و حکمت حضور جهانی میان دو جهان، چون اصلا فلسفه نیست که مسائل عقلی پیچیده، نه بلکه خود رویارویی با مسئله است و درک حقیقت مسئله است. احساس میکنم میتونیم هنوز متن بگیم آقا متن در ما رو به آینده میخوندمون تا مسئله این باشه که ما رو تو فازم درگیره بین سنت و مدرنیته نگرمون داره.
برای پاس دوباره تو شرایط واقعا این همه حضور مردم غزه جز همون انقلاب اسلامی است که داره چهره بعدیش نشون میده. این که محال است اگه انقلاب اسلامی نبود، یه قدم نبود اینا را داریم. اما حالا این دیگه چیه؟ یعنی این چیز عجیبی است که درکی آیا ما بعدمون چه بعدی باید باشه تو این ادبیات؟ آخرش سوال هنوز مونده است چه بعدی است که این بعد فراتر از دیروز باشه، در عین حضور در دیروز و ادامه دیروز، وگرنه ما برمیگردیم به دیروز. اما خدا قرآن میفرماد یه دیگه میارم که بهتر از شما برن جلو. بله
سوالم اینجاست، کدوم چشمه که میتونه تو غزه انقلاب رو ببینه؟ تحلیل سیاسی نمیخوام یا مثلا ژئوپلیتیک بکنیم با هم دیگه، حرف این است که کدوم چشمه که توانایی دیدن انقلاب تو غزه، اونم تازه مثلا مظهر قدرت خدا تو این زبان به رویت بینشه. خود مسئله
حرف درستیه. اگه همین که آقا این دیگه یه حکمت هست، این دیگه حکمت. یعنی حالا مثال اونایی که جام زهر به امام دادن مسلم تا اینجا توصیه نمی کردن به بچه های غزه که بیا، ولی یه چیزی بیشتر بود که خب تو حضرت آقا دیدید و عملا هم پیش اومد. این مهمه که بینید آیا ما ادبیاتی داریم که این همه گذشته را در آینده حاضر کنه، یا همطور که در وز ما در گذشته مغروریم، یا تو همین ادبیات هم خیره. این جمله خیلی خوب جمله. ببینیم ما الان باریم صد راه را ادامه میدیم در یه وسعت بیشتر. این فرق میکنه که برگردیم به صد راه و ما ممکنه سال خیلی قشنگ تر برگردیم به صد راه و محفلمون هم گرم باشه. ما بنا نداریم یه همچی کاری بکنیم، اما باید حواسمون جمعی هم دیگه باشه که یهو داریم همین کارو میکنیم. یعنی من میگم بابی که آقای متقی واقعا بسیار کار درستی بود و برای خود من هم هنوز سواله با که آیا این متن همچی توانی داره یا نداره، الا اینکه بگوید که ما با این دید میخونیم. این هم خودش یه بحثیه دیگه، باز باید صحبت کرد. آقای حسین بفرما.
یه نکته ای که به ذهنم رسید این بود که متفکران ما به جهانی که هست تلاش کردن فکر کنن، جهانی که هست به هستی، حالا چقدر تونستند و موفق شدن. ظاهرن حالا ما احساس کنیم ملا صدرا به اوج اون کمالی که میخواست تقریبا رسیده، یعنی شاید مثلا بگیم خاتم الفلاسفه تو کسایی بود، تو فلاسفه اسلامی بود، و شاید بعد از ایشون هم شاید کسی دیگه ای ظهور نکنه که بتونه اون چیزی که تو جهان هستی مثلا موفق شد ارائه بده ده ارائه بده ده. اون فهمی که از چیزی که هست ارائه کرد، ولی متفکرانه به چیزی که نیست فکر نکرده. ولی جهان غرب اومد به چیزی که نیست فکر کرد، ولی متاسفانه به گشتل کشیده شد. اگر و این به گشتل کشیده شدنش نیهیلیسم رو پدیدار کرد، نیهیلیسم رو پدیدار کرد. ولی اگر ما به چیزی که نیست به عنوان ظهور عقل تکنیک فکر کنیم، یعنی اینکه مثلا من تو بحثم یه مقدارم اصرار داشتم که نیهیلیسم از یه بعدیش ظهور هستی هم هست، شاید میخواستم این نکته رو مثلا متذکر بشم که عقل تکنیک میخواد چیزی که نیست رو به ظهور در بیاره، نه چیزی که هست. متفکران ما به این وجهش فکر نکردن، ولی به خاطر همینم که به خاطر همین هم هست که مثلا
همون ابتدای رنسانس تقریبا فلسفه‌ای که به جهان هست فکر میکنه ظاهرا به اتمام خودش رسیده. حالا اتمام یعنی به کمال خودش رسیده. حالا پس چی میخواییم تو ادامش؟ جهانی که نیست رو میخواییم. اما چون غرب این جهانی که نیست رو به گشتل کشون جهانی و ما رو دوچار نیهیلیسم کرد، نیهیلیسم به این معنا. اما اگر نیستی که بر اساس عقل تکنیک ظهور پیدا میکرد یه هست جدید بود داشت رقم میخورد و این هست هیچ تضادی با هستی که متفکران ما به ظهور داشت راجبش فکر کرده بودن نمیتونست داشته باشه. این اتفاق نیفتاد. یعنی این جهانی که نیست با جهانی که هست درست پیوند برقرار نکرد. های دیگر اومد ما را از جهانی که نیست به معنای گشتلی خودش میخواد رها عبور بده، بلکه باز دوره وارد جهانی که هست منتها با ظهور عقل تکنیک.
باز هستی را به میان میاره
باز هستی به میان بیاره
متعالی تره.
وقت اونجا ما یه اتفاق بزرگتر، یه جهان خیلی عجیب تر باش مواجه میشیم. ولی همونجور که خودت دارم فهمیدید نمیشد با های دیگر تنها این جهان رو فهمید. این جهان رو، جهان هستی رو آخرش ما بدون ملا صدرا، بدون ملا صدرا نمیتونیم وارد جهانی که هست بشیم. منتها هستی که با نیستی معنا پیدا میکنه، جهانی که نیست. حالا جهانی که نیست باز دوره نرن سراغ نیهیلیسم به معنای متداولش. جهانی که نیست به معنای عقل تکنیکیش که ما نیاز داریم. من فکر می‌کنم این اتفاق قرار
خب چون واژه نیهیلیست ممکن است فقط به یه معنا به کار بره، نمیشه رو فقر ذاتی که بشر داره بهش میرسه، نیستی که به سوی بی‌نهایت هستی‌ها رجوع داره. یعنی میگن این واژه جواب نمیده، چون اون که میگن آخرش این سوال برامون پیش میاد که نیهیلیسم صرف هم به معنای نیچه ایش ما مجبوریم به کار ببریم. الا اینکه تعبیرتون خیلی به نظر من خوبه، با که نیستی که وجه هستی متعالی را متذکر میشه. اما رو این فقط فکری هم که اگه اونم باش بگو اونا یه نیهیلیسم مثبت بگو، چون نیهیلیسم فعال و منفعل اون جداست، اما نیهیلیسم مثبت رو یا باید باز تعریف بکنیم. یا من فقط تصورم نیست که اگه با فقر ذاتی بتونیم این واژه را به کار ببریم، حالا نه به معنای صدرایش، به معنای اینکه انسان در بیکرانه خودش، به معنای دازاینش، دازاینی که شما یه جا بحث قشنگ کرده بودن رفقا که فقط نسبت است. خب واقعا به قول شما نسبت که نیست، میدونی که نسبت نیست اما هست. الان مثلا من نسبتم با ایشون به عنوان رفاقت هم هست هم نیست. آیا دازاین کمک نمی کند اینجا که با واژه دازاین و نسبتها آره یه افق متعالی جلومو باز بشه که عبور از نیهیلیسم است، اما نه این که به قولش ما به گشتل برسیم یا به متافیزیک برسیم. باز نظرم صحبت آقای بهرنیان خیلی صحبت خوبی بود که ما در مواجهه این دوتا صدرا و هایدگر میتونیم یه تفکری یا پیش بیاریم. خوبه
گفت نکته دلکش بگویم خال آن محرو ببین، عقل و جان را بسته زنجیر آن گیسو ببین. ای به دل کردم که وحشی وضع و هر جایی مباش، گفت چشم شیرگیر و قنج آن آهو ببین. حلقه زلفش تماشا خانه باد سباست، جان صد صاحب دل آنجا بسته یک مو ببین. آبدان آبدان آفتاب از دلبر ما غافلند، ای ملامت گو خدا را رو مبین آن رو ببین. زلف دل دزدش صبا را بند بر گردن نهاد، با هواداران ره رو حیله هندو ببین. این که من در جستجوی اوز خود فارغ شدم، کس ندیدست و نبیند مثلش از هر سو ببین.
اینجا یه خود حالت متافیزیکی داره اما این تو فضای خودش خیلی بالاتر میاره. بیتا بخونیم یه اخلاق توشه، اما اخلاق نیست به معنای عرفیش.
این که من در جستجوی اوز خود فارغ شدم
ظاهرا بد نیست،
کس ندیده است و نبیند مثلش از هر سو ببین.
پس یه جزئی دیگه را داره پیش میارد که اینجور که شما میگین نه، یه حضوریست بسی بالاتر.
حافظر در گوشه محراب می نالد رواز، ای نصیحت گو خدا را آن خم ابرو ببین. از مراد شاه منصور ای فلک سر بر متاب، تیزی شمشیر بنگر قوت بازو بزن.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.